بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان و مخاطبان محترم. قبل از اینکه به تحولات این 10-12 روز اخیر سوریه که منجر به سقوط نظام سوریه و فرار بشار اسد از دمشق شده بخوایم بپردازیم، لازمه که یک مقدمه ای داشته باشیم که این مقدمه خودش احیاناً کمی طولانی هست و من سعی میکنم با رعایت اختصار بگم که شنوندگان و بینندگان محترم شما خسته نشه. ببینید، خود سوریه تا قبل از 2011 میلادی که دچار بحران شد، یک کشوری بود که بعد از 1967 میلادی که جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل بود، تا اون سال تقریبا یک 40 سالی رو در امنیت مطلق وجود داشت، در زمان مرحوم حافظ اسد و بعد وقتی که ایشون فوت شد از حدود 2000 میلادی که آقای بشار اسد رئیس جمهور شد، یک 40 سالی رو تقریبا در امنیت مطلق به سر می برد. این یک. دو، جمهوری عربی سوریه از اون زمان 1967 تا زمانی که نارامی ها در سوریه شروع شد یا تا همین الان که بشار اسد سقوط کرده، اینها با رژیم صهیونیستی و اسرائیل در حالت ابتدا در جنگ بودند و بعد در حالت نه جنگ نه صلح بودند، به یک آتش بسی رسیده بودند، مناطق مهمی از جولان اشغال شده بود و هنوز هم به نوعی در خط عربی اول مقدمه جبهه جنگ با اسرائیل به حساب می اومده. این دو. مطلب مقدمه سوم این هست که یک دوران، حالا تا زمانی که نارامی ها در سوریه شروع شد، یک دوران حدوداً 30 ساله‌ای که 30 تا 40 ساله‌ای که از ریاست جمهوری حافظ اسد و بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن حزب بعث در این کشور بود، طبیعتاً این دورانی که اینقدر طول کشیده بود به واسطه اینکه به نوعی انتخابات آزاد در سوریه برگزار نمی‌شد، انتخابات بود اما انتخاباتی بود که کاملاً نتیجهش مشخص بود، انتخابات مجلسش هم همینطور بود، جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، روزنامه‌های مستقل اینها نبودند، حالا غیر از یک مدت کوتاهی که بهش اشاره می‌کنم، و اینها همه یک نارضایتی‌های عمومی رو در سوریه ایجاد کرده بود، یعنی عملاً انتقال قدرت صورت نمی‌گرفت. بشار اسد سال 2000 که میاد سر کار توی دمشق، وقتی که پدرشون به رحمت خدا میره، تقریباً یک سالی رو در سوریه اصلاحات سیاسی رو انجام میده با تمام مخالفت‌هایی که حزب بعث سوریه می‌کنه که باقی ماندگان زمان مرحوم حافظ اسد هستند، یک اصلاحات سیاسی رو انجام میده. این اصلاحات سیاسی معروف شده به بهار عربی سوریه یا بهار سیاسی سوریه، قابل بررسی هست و قابل جستجو هست. توی این یک سال یک سری احزاب مخالف شکل میگیرن، روزنامه های مخالف منتشر میشن، نشست ها و میتینگ های مخالفان برگزار میشه، مخالفان وضعیت موجود، یک سری زندانی سیاسی آزاد میشن، همه اینها در حدود یک سال اتفاق میفته. حزب بعثی هایی که مخالف اصلاحات بشار اسد هستند و خودشون هم در قدرتند، عملا به نوعی طوری طراحی میکنن که موجی از ترورها در سوریه شکل میگیره و عملا بشار اسد رو از اصلاحاتی که میخواد انجام بده منصرف میکنن. یعنی میگن این چیزی که الان ما در سوریه شاهد هستیم با حجم از ترورها و ناامنیها، عملا روی کردیه که شما گذاشتی، زندانی سیاسی آزاد کردی، مخالفان نشست میذارن، روزنامه دارن و این حرف. بشار اسد یک عقب نشینی میکنه. این یک. دو، 2001 که میشه و آمریکا به افغانستان حمله میکنه و بعد به عراق حمله میکنه، در همسایگی سوریه میاد قرار میگیره، میلیون ها عراقی این طرف میان در کنار 2.5 میلیون فلسطینی که در سوریه سالهاست، ده ها سال هست که مقیم هستند، همه اینها فشارهایی رو میاره به سوریه. یادتون باشه اون موقع بعد از حمله به عراق رئیس جمهور آمریکا سوریه رو جزو محور شرارت معرفی کرد. یعنی یکی از اهداف حمله بعدی آمریکا بعد از عراق سوریه بود. این جو ناامنی و جو سیاسی که ایجاد شده بود عملا بعد از اون قصه مخالفت های حزب بس مانع اصلاحات سیاسی رو به جلوی بشار اسد میشد. یعنی کلن درگیر منطقه بود، دنبال تحرکات آمریکا بود. بعدش جنگ 33 روزه حزب الله در باز همسایگی سوریه اتفاق افتاد بین رژیم صهیونیستی و لبنان و حزب الله لبنان که هر دو همسایه سوریه بودن. تمام این تحولات نظامی و امنیتی که اطرافش اتفاق افتاد همه درگیر شدن و کمتر میتونست تصور کنه که الان زمانیه که بتونه اصلاحات سیاسی انجام بده. اینها همه آمد بالا در کنار روند رو به رشد و توسعه اقتصادی که داشت شکل میداد در زمینه‌های صنعتی که عرض کردم زمان حافظ اسد شروع شد و بشار اسد ادامهش داد و اون زندگی سنتی طبقه عامه کشاورز و دامدار روستایی سطح پایین سوریه دچار تحول شد. همه اینها در کنار اون سیاسی ها به نارضایتی مردم سوریه منجر شد. یعنی درصدی از نارضایتی داشت ایجاد می شد و افزایش پیدا می کرد. اینا یک مقدمه. مقدمه دوم وقتی بود که ما شاهد بهار عربی یا بیداری اسلامی یا انقلاب‌های مردمی در منطقه بودیم، از تونس و مصر و لیبی و بعد بحرین و یمن و اینها شروع شد. بعضیاش سردمدارش سقوط کردن رفتن، بعضیا عوض شد، بعضیا مشکلات دیگه براش پیش اومد، بعضیا هم مثل بحرین سرکوب شد و از بین رفت. همه اینها که اتفاق افتاد ما در سوریه بودیم. حالا هشدار میدادیم سر اینکه این وضعیتی که در جهان عرب شکل گرفته در سوریه هم شکل خواهد گرفت به دلایل مختلف که بعضیاش رو عرض کرد. اسفند 89 و فروردین 90 بود که این نارامی ها در سوریه شکل گرفت. نارامی ها که در سوریه شکل گرفت، حالا ابتدا در منطقه در درعا، بعد در منطقه در همس و بعد هم یک برخورد در بازار مدحت پاشا در دمشق، این دو سه تا مقدمه شد واسه اینکه اعتراض های کف خیابون شروع بشه. اعتراض های کف خیابون ابتدا مسلحانه نبود، اما پیش بینی میشد که این اعتراض ها طبیعتا خیلی سریع روند خشونت آمیز میگیره و گرفت. علت اینکه این اعتراض ها روند خشونت آمیز به خودش گرفت بعد از مدت کوتاهی دلایل زیادی داره، تو حوصله این بحث نیست، کوتاهش اینه. اولا خود گروه هایی که از قبل خودشون رو آماده کرده بودن برای درگیری نظامی با ارتش سوریه و پلیس سوریه، اینها همه مستنداتش موجود بود همون موقع. دوم این که در خود سوریه چیزی به نام پلیس یا پلیس ضد شورش، حالا یک سری پلیس راهنمایی و پلیس های معمولی داشتن، اما پلیس آموزش دیده برای برخورد با اعتراضات خیابانی وجود نداشت. از همون اول وقتی که اینا ناآرامی دیدن ارتش رو به خیابون آوردن، نیروهای ارتشی رو آوردن. سومین دلیلش افراد نفوذی بود که در ارتش سوریه وجود داشتن و خود اینها، حالا اینها رو بعداً تو تاریخ در میاد بیرون، الان شاید نه ولی بعدها در میاد بیرون، که فرماندهانی در ارتش سوریه و دستگاه‌های امنیتی سوریه که دستور به برخورد، دستور به شلیک، دستور به بگیر و ببند، ضرب و شتم، شکنجه معترضین میدادند، به واسطه ای که این روند، یعنی آتشی که شروع شده، گسترش پیدا کنه و بیشتر بشه. و همین ها شد. نمونه های زیادی داره برای اینکه نفوذی ها و خائن ها کیا بودن و چه کار کردن که باز عرض کردم از حوصله این بحث خارجه. هر چی که این قصه جلوتر میرفت، اعتراض هایی که در ظاهر و در ابتدا مدنی و مسالمت آمیز بود روند خشنتری گرفت. پای گروه های مسلح اینجا باز شد. شاید به نوعی اولین گروهی که اعلام کرد ما گروه مسلح ضد بشار هستیم، شاید جیش الحر یا همون ارتش آزاد سوریه بود که در ابتدا افسران و نیروهایی بودند که از ارتش سوریه جدا شدن، یک اعلام موجودیتی کردن، گفتن ما مخالف بشار هستیم، داریم باش می جنگیم. به سرعت گروه های دیگه شکل گرفتن که ده ها اسم گروه های مسلح اینجا هست. اینجاست که ما عملاً با اسم جمهوری اسلامی ایران نقش مشاوره یا مستشاری که من هم مستشاری رو مشاوره ای در نظر میگیرم به دولت سوریه شروع میکنیم در همون ابتدای سال 90. هنوز هم به درگیری های نظامی نرسیدیم، هنوز به اشغال مناطق نرسیدیم. این مستشاری و مشاوره ای که جمهوری اسلامی ایران به سوریه میداد در قالب های مختلف بود، از قالب نظامی، قالب سیاسی، قالب امنیتی، قالب اطلاع رسانی، قالب فرهنگی، قالب اقتصادی، همچون جلوتر میرفت. تو قالب‌های مختلف ما مشاوره میدادیم به دولت سوریه. وقتی اوضاع پیشرفت کرد و پیشرفته تر شد و این گروه ها شروع کردن به مناطق مختلف سوریه رو گرفتن و اشغال کردن و اعلام موجودیت کردن، طبیعتاً حاکمیت سوریه درخواست رسمی، دولت سوریه و حاکمیت سوریه درخواست رسمی از جمهوری اسلامی داشتن برای اینکه از اونها حمایت کنه و کمکشون کنه. کار به جایی رسید که ما در تابستان 91، تیر و مرداد 91 عملاً به محاصره کامل دمشق رسیده بودیم. حالا گروه‌های مختلفی که شکل گرفته بودن، استعداد نیروهایی که داشتن، هر کس مناطق مختلفی رو می‌گرفت و جلو می‌آمد و به محاصره کامل دمشق رسیدیم. یادمون نره که از همون اولین روزهای ناآرامی‌ها در سوریه نقش رسانه ها خصوصا الجزیره و العربیه در سوریه و در منطقه در تهییج این چیزی که در سوریه اتفاق افتاد بلا شک هست و نمیشه اصلا ندید گرفت. و اینم باز روش مستندات زیادی وجود داره و قابل بحث هست که همطور عرض کردم الان جاش نیست. گروه های مسلحی که اطراف دمشق رو گرفتن اولا رفتن سمت اینکه دمشق رو ساقط کنن. اسم عملیاتشون شد معارکت شام زلزال فی سوریه، نبرد در دمشق، زلزله در سوریه یا سقوط نظام در سوریه. اینجاست که نقش مستشاری جمهوری اسلامی ایران باز با درخواست رسمی دولت سوریه بر پایه توافقنامه های نظامی امنیتی امضا شده ده سال قبل میان ایران و سوریه اجرایی میشه و نقش پررنگتری رو ما داریم میبینیم در دفاع از سوریه. نکته مهمی که مخاطبان این گفتگو باید مطلع باشند این هست: ما به دلایل مختلفی در سوریه حضور پیدا کردیم. یکی از دلایلش این بود که سوریه اولین و تنها کشور عربی بود که در دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس پشت جمهوری اسلامی ایران ایستاد، برخلاف تمام کشورهای عربی که پشت صدام بودند. 8 سال تمام در تمام نشست‌های اتحادیه عرب حافظ اسد از ایران حمایت می‌کرد، مورد بغض کشورهای عربی قرار گرفته بود. ما کمک‌های زیاد تسلیحاتی نظامی رو از سوریه گرفتیم در 8 سال دفاع مقدس و این احساس دینی بود که ما می‌کردیم در کمک به دولت سوریه. این یک بحث. بحث دوم بحث رصدی بود که داشت اتفاق می‌افتاد توی منطقه که در نهایت اتفاقاتی که در سوریه بعد در عراق میفته انتهاش به جمهوری اسلامی ایران میرسه و امنیت ما. پس شد ادای دینی که ما به سوریه ها باید میکردیم. دو، بحث امنیت خودمون که داشتیم دوراندیشی میکردیم و بعد وقتی که داعش و جبهه النصره شکل گرفت مشخص شد که این پیشبینی درست بوده و به موقع بوده این حضور. بحث سوم بحث امنیت کل منطقه بود. یعنی وقتی که شما امنیت منطقه به خطر میفته، شما چه بخوای چه نخوای خودت هم امنیت زیر سوال میره. بحث پنجم بحث محور مقاومت بود. سوریه سالها بود که در محور مقاومت قرار داشت، سالها بود که داشت گروه های مقاومت فلسطینی رو حمایت میکرد و سالها بود که عقبه تسلیحاتی پشتیبانی و لوجستیک حزب الله لبنان بود. حزب الله لبنان به واسطه این عقبه بود که در 2006 میلادی جلوی ارتش اسرائیل تونست وایسه و شکستشون بده و مجبور به عقب نشینیشون کنه. و اینها بعد از بررسی که کردن متوجه شدن که حتما باید این سرپل حمایت از حزب الله لبنان رو بزنن که بتونن با خودش برخورد کنن و نابودش کنن. و تحولات اخیر هم ادامه همون قصه هست. این 4-5 تا رو گفتم. یک بحث ششمی هم داره که این بحث ششمه در رسانه‌های ما بیشتر بولد شد به دلایل مختلف. بحث دفاع از حرم و حریم اهل بیت رو که مطرح کردن یک بحث کاملا مذهبی بود. اول هم ما مطرح نکردیم، اول هم گروه های مسلحی که اون طرف بودن، گروه های تروریست، گروه های تکفیری، گروه های مسلحی که اون طرف بودن رسما بیانیه دادند که ما اگر به سوریه مسلط بشیم حرم حضرت زینب و حضرت رقیه رو با خاک یکسان میکنیم. رسما به اینا مستنداتش موجوده. این احساسات جریحه دار شده شیعیان و مردم ایران هم به عنوان عامل ششم یا هفتم این قصه باعث شد که ما بحثی به نام دفاع از حرم و حریم اهل بیت رو مطرح کنیم. اشتباه اساسی هست کسی که الان فکر بکنه که ما صرفاً و صرفاً برای دفاع از حرم اونجا بودیم، چون اگر این جوری بود نیروهای ما دیگه در حلب و همس و حما و لازقیه و درعا و دیرزور و بوکماد و اینا دیگه کاری نداشتن، که حرم تو دمشق بود، اونجا نبود و اساساً یک نگاه بلند مدتری داشتن که اگر اینها از این خطوط دفاعی رد بشن طبیعتاً به حرم میرسن، که الان تو 10-11 روز چنین اتفاقی افتاد. از ادلب تا دمشق 400-500 کیلومتر آمدند، روی اتوبان هم آمدند، حالا رسیدن به دو تا حرم و دمشق رو هم گرفت. اینها همه عواملی بود که ما رو به این جنبندی رسود که ما حتما در سوریه حضور داشته باشیم، در کنار درخواست رسمی دولت سوریه، توافقنامه های امنیتیمون، و ما حضور پیدا کردیم. نقشی که حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه ایجاد کرد هم در سوریه همین بود، یعنی ادامه شکل‌گیری محور مقاومت، تثبیت محور مقاومت، نگه داشتن محور مقاومت، عقبه محور مقاومت، پشتیبانی حزب الله لبنان، پشتیبانی گروه‌های فلسطینی مقاومت و هممرز شدن با صهیونیست‌ها برای دفاع از این محور. با این نگاه استراتژیک و بلند مدت و دفاع از امنیت ایران و دفاع از امنیت منطقه، حاج قاسم و نیروهاش با همه مقدماتی که گفتم در سوریه حاضر شد. از 91 که بحث سقوط دمشق به پایان رسید، دیگه نتونستن دمشق رو بگیرن، به همه این مواردی که عرض کردم، عملیات پاکسازی مناطق شکل گرفت. با همه اون ادعاهایی که ما به نام مدافعان حرم حالا داشتیم، اونجا نیروهای مستشاری نظامی ما بودن در قالب فاطمیون، زینبیون، حیدریون، نبویون، حسینیون و اسامی دیگه، در کنار خود بچه های ایران که می رفتن، حالا چه بسیجی، چه پاسدار، چه رسمی، چه ارتشی، می رفتن کمک بکردن. اینها بعد از عملیات تثبیت پایتخت دمشق رفتن سراغ برخورد با گروه های مسلح تروریستی تکفیری اطراف دمشق، شهرهایی که گرفته بودن، مناطقی که گرفته بودن، و این روند پاکسازی رو شروع کردن. منطقه به منطقه خون دادن، جون دادن، شهید دادن، تا رسوندن به پاکسازی سوریه. یک زمانی حدود 80% وسعت و مساحت سوریه به نوعی اشغال شده بود، حدود 20% دست ارتش سوریه و بشار اسد بود. وقتی که این عملیات پاکسازی به نوعی در 98 و به نوعی در 96 و 98 تموم شد، این معادله برعکس شده بود، یعنی شده بود 80% این طرف، 20% اون طرف، البته با محاسبه سه استان کردنشین حسکه و دیرزور و قامشلی که قصه های کردها و آمریکایی اونها یک بحث باز مفصلی هست. خب 96 عملیات ها بیشتر شد تا 98 که پایان داعش رو حاج قاسم سلیمانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام کردن، و پاسخ مقام معظم رهبری به حاج قاسم توی همون نامه بسیار خواندنی است. باز اینو واسم فکت میدم که کسایی که میخوان مطالعه منطقه‌ای کنن بدونن کجا رو برن ببینن، که حضرت آقا به حاج قاسم تاکید میکنه که روی چه مواردی حالا باید کار بکنید، که تو دلش بحث این تفکر باقی مانده است و بازگشت این تفکر و این نیروهای مسلح که تو دلش آمده و بهش تاکید کردن. از 98 این مناطقی که پاکسازی میشد، بعضیاش با درگیری، بعضیاش با یک چیزی به نام مصالحه وطنی، به نام آشتی ملی، میرفتن مذاکره میکردن، محاصرهش رو میکردن، گفتن آقا شما برید تو محاصره، اگه میخواید زنده بمونید راهش اینه که تسلیم بشید، به ما هم تسلیم نمیشید سوار اتوبوس بشید، ما براتون اتوبوس میذاریم برید استان ادلب. منطقه به منطقه رو اینجوری پاکسازی کردن. کلی از این گروه های تروریست مسلح تکفیری جمع شدن تو اتوبوس ها، رفتن به ادلب که پایگاه اصلی تحریر و شام یا هم جبهه النصره که الان شده تحریر و شام بود، اینا همه تمرکز کردن توی اون استان. پس یک استان به نام استان ادلب و بخشی از استان هدلب در اختیار جبهت النصره قرار گرفت و بقیه نیروهای تروریست تکفیری و مسلحی که جمع شدن اونجا. پشتیبانی اصلی نیروهایی که در ادلب بودن به خاطر مرز مشترکی که با ترکیه داشتن ترکیه بود و هیچ شکی درش نیست، همه میدونن، خود ترکیه هم رسما اطلاعاتش در اومده بیرون. همه نوع پشتیبانی از ارزاق و مایحتاج عمومی گرفته تا سلاح و تسلیحات و نمیدونم بهداشت و درمان و بازسازی و زیرسازی و هر چیزی که شما بخواید فکر بکنید، اینها در ادلب متمرکز شده. حاج قاسم سلیمانی به واسطه یه شناختی که از منطقه داشت طراحی کرد برای حمله به ادلب و پاکسازی این قده سرطانی. اجازه ندادند. کی اجازه نداد؟ توافق روسیه و ترکیه و بعد خود سوری‌ها. سوریه دلش می‌خواست پاکسازی کنه اما توانش رو نداشت. از اون طرف روس‌ها با ترک‌ها بستن سر این قصه، چون روس‌ها باید پشتیبانی هوایی میدادن. روس‌ها از 96 داشتن پشتیبانی هوایی میدادن به نیروهایی که ما کف زمین داشتیم، که اونها از هوا پشتیبانی میکردند، ما از زمین عملیات میکردیم و مناطق مختلفی رو گرفتیم. روس‌ها عملا گفتن که نه، الان لازم نیست. شاید به نوعی رکب خوردن، نمیدونم، شاید به نوعی سرشون رو کلا گذاشتن، بازم نمیدونم، شاید هم به نوعی معامله کردن. حالا اینا رو پشت پرده‌هایش که اطلاعاتش باید درات بیرون. تروریست ها، این گروه های تکفیری مسلح تروریست در ادلب متمرکز شدن. از همان روز حاج قاسم هشدار این رو میداد و ما هم در نشست های مختلف گفتیم، گفتیم اینها خار در گلوی هستن که با سیاست چماق و هویج بالای سر دولت سوریه، بالای سر محور مقاومت، بالای سر جمهوری اسلامی ایران و بعداً روس‌ها قرار دادن که اگر شما کاری نکنید ما همه اینها رو دوباره به جونتون میندازیم. از 98 تا 1403 که اینها در 10-11 روز به دمشق رسیدن، اینها اونجا مستقر بودن. در یک سال گذشته خبرهای آمد که اوکراینی‌ها به اونجا رفتن و دارن نور آموزش پهپادی میدن بعد از جنگ روسیه و اوکراین، و نیروهایی از اوکراین اونجاست برای آموزش، نیروهایی از اینها به کمک اوکراینی‌ها در جبهه رفته. در یکی دو ماه اخیر که بحث حمله رژیم صهیونیستی به لبنان شد، هم تحرکات، حالا اسمشون شده تحریر و شام یا همون جبهه النصره رو که ریشه القاعده ای دارند رو در خود استان ادلب رصد کردند و بارها و بارها گفتند، ولی هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد. حالا رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرده، نیروهای حزب الله لبنان که در حلب مستقر هستند و مرز با ادلب که اونها هستند ترک موضع کردن، به لبنان رفتن برای دفاع از کشورشون و امنیتشون و تقویت حزب الله. نیروهای ما، فاطمیون، زینبیون، خود نیروهای بچهای قدس با یک شیبی در این 4-5 سال به حداقل رسیدن و اون طرف اونا مجهز شدن، تجهیزات جدید گرفتن، آموزش‌های جدید گرفتن، چراغ سبز ترکیه رو گرفتن و حمله میکنن. قطع و یقین حمله ترکیه با حمله این گروه های مسلح با پشتیبانی ترکیه به از ادلب به حلب، قطع و یقین بدون چراغ سبز بعضی نیروها یا کشورهای خارج در داخل و خارج از منطقه نبوده. قطع و یقین اینا پشتیبانی آمریکا و صهیونیست‌ها رو دارن. اینا علائمی هست که الان داره خودش رو نشون میده. قطع و یقین یک توافقی هم هست شاید به نوعی بین ترکیه و روسیه که باعث این قصه شده. در فضای مجازی خیلی ها شبهه میکنن که ایران هم رفت توافق کرد و بست، ایران هم قبول کرد و بشار اسد رو رها کرد و ارتش سوریه رو رها کرد. اینها تعبیر دقیقی نیست از نظر من، خبر نیست و تحلیله که ما 13 سال اونجا با همه وجود بودیم، حالا چجوری بتونیم محور مقاومت رو بدیم بره. قطع و یقین نیروهای دیگری تو این قصه معامله کردن و حاصل این معامله شده اون چیزی که الان در سوریه در 12 روز یه دفعه پیش آمد و ما شاهدش هستیم. طبیعیه که ما هم اشتباهاتی داشتیم در سوریه، به معنای اینکه نیرومون رو به حداقل رسوندیم، برخی فرمانده‌هامون رو جابجا کردیم، ممکنه برخی استراتژی‌ها و راهبردهامون رو دست داده باشیم و درگیر مشکلات دیگری شده باشیم در کشور و در منطقه که تمرکزمون رو از سوریه کم کرده باشه. اما همه اینها به خاطر وجود یا نبود، وجود داشتن ما یا وجود نداشتن ایران در سوریه نیست. اینا رو گفتم که به اینجا برسم. در تمام این سالها به واسطه اینکه کشوری 13 سال در جنگ بوده، توریستش به حداقل میرسه، چاهای نفتش دست آمریکاست، میلیاردها دلار خسارت زیرساختی دیده، نیروگاه ها نابود شدن، اقتصاد متلاشی شده، و در تمام این سالها باز شما نتونستی اصلاحات سیاسی بکنی، نتونستی سرمایه اجتماعی مردم رو حفظ کنی و برگردونی تقویتش کنی، نتونستی اقتصاد رو سر و سامون بدی، و اون فساد اداری که وجود داشت از قبل از بحران سوریه تا شروعش تا بعدش رو سر و سامون بدی، همه اینها باعث این قصه ها شده که اتفاقاتیه که پیش آمد. سوال اینجاست که چرا ارتش سوریه نایستاد؟ سوال اینجاست که چرا مردم سوریه مقاومت نکردند؟ چیزی که الان در 1403 در سوریه در 10-11 روز اتفاق افتاد با چیزی که ما در 90-91 در سوریه شاهد بودیم که چند سال طول کشید این هست. اون موقع هم ارتش سوریه ایستاد، هم مردم ایستادند، درصد زیادی از مردم ایستادند، دفاع وطنیشون شکل گرفت، بسیج مردمیشون شکل گرفت با کمک ایران، اینها ایستادند. الان نه مردم وایستادند، نه دفاع وطنی بود، نه ارتش سوریه. کدام عقلی به این نتیجه میرسد که وقتی مردمی یا ارتشی یا بسیج مردمی وجود نداره یا نیستن یا نمیخوان که جلوی یک گروه مسلحی رو بگیرن، از کشور دیگری لشکرکشی بشه بره اونجا که یک نظامی رو حفظ کنه، که چنین چیزی نبود و نیست. حالا اینها همه دست به دست هم داده که آقای بشار اسد سوار هواپیماش بشه و برخلاف 91 که وقتی به چند صد متری دفترش رسیدن تروریست‌ها در یکی دو تا خیابون پایین‌تر هنوز هم در دفتر کارش بود خودش و خانواده‌اش، الان که به دمشق رسیدن سوار هواپیما شد و رفت. یعنی این تفاوت‌های 91 با 1403 اینهاست. خیلی مقدمه طولانی شد، شما را خسته کردم، ببخشید.
آقای می‌خوام یکی از شواهد که هستش اینکه مثلا الان حالا توی شبکه اجتماعی تصاویر منتشر میشه از شادی مردم، یا مثلا اشاره میکنه که فلان شخص آزاد شده از زندان، از زمان حافظ اسد تو زندان بوده، اصلا نمیدونه که آقای حافظ اسد از دنیا رفته، صدام سقوط کرده. چقدر این اتفاقات میشه که اجتماعی بازخوردی که از سوریه میاد با واقعیت تطبیق؟
ببینید، اولا یه چیز به شما بگم، پیوست رسانه‌ای در جنگ سوریه از همون 90 تا الان پیوست حساب شده و دقیقیه. الان اون موقع که عرض کردم الجزیره العربی فضای اجتماعی به جای خودش، الان فضای رسانه‌ای و اجتماعی به جای خودش، الان هم یه پیوست رسانه‌ای داره. یعنی تحریر و شام خودش تنها نیست، پیوست رسانه‌ای داره پیشش میبره. داعش هم همین گونه بود، جبهه النصره هم همین گونه بود. این یک. دوم اینکه تو این پیوست رسانه‌ای طبیعتاً این مواردی که شما میگید باید بولد بشه و دیده بشه و وایرال بشه و میشه. مطلب سومی که وجود داره توی صحبت‌های قبلی عرض کردم برادر، اگر شما کشوری رو داری که 13 سال جنگه، زیرساختاش نابود شده، اقتصادش نابود شده، برای یه بسته نون باید ساعت‌ها سر صف بایستی و یک ظرفیت سهمیه محدود داری، بعد اگر بخواد نان بیشتری برای خانواده‌ات که قوت لایموت تسب ببری باید بری آزاد بخری، با کدام درآمد، با کدام معیشت؟ وقتی شما افسران ارتش سوریه از افسران رد متوسط به بالاشون 25 تا 30 دلار حقوق در ماه میگیرن، اما همون فرد با خانوادش ماهانه به واسطه شرایط اقتصادی که در سوریه داره 500 تا 700 دلار باید هزینه کنه و این فاصله رو فقط میتونه با رشوه گرفتن در بیاره و با دزدی، خب این نارضایتی ایجاد میکنه. توی طبقه کارمندشون همینطوره، وقتی که طرف داره 20-25 دلار حقوق میگیره، 500 دلار هزینه داره، طبیعتاً بقیه‌شو داره با رشوه میگیره. پلیسش همینطوره، ارتشش همینه، دستگاه اطلاعاتی امنیتیش همینه، وزارتخونه‌های، سازمان‌ها، شهرداری، همه‌شون دارن رشوه میگیرن و این کاملاً مشخص بود. این نارضایتی عمومی رو بالا میبره. شغل نیست، قیمت‌ها بالاست، واسه یه با که بنزین باید 24 ساعت سر صف وایسی، بعد بری با چه قیمتی بخری، قیمت بیرون چقدره، یه باک بیشتر بهت نمیدن، یه وقتایی که خیلی وضع خراب میشد 20 لیتر بیشتر بهت نمیدادن، توی 24 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بیشتر برق نداری. بعد اون طرف تو همین پیوست رسانه‌ای ادلب رو نشون میده که برق ترکیه 24 ساعت اونجا وصله، همه قیمت‌ها خوب و عالیه، اینها حدود 500 300 700 دلار دارن درآمد دارن، یک زندگی شاهانه دارن، اینا همه تاثیر میذاره. میگه ما اگر زیر بلیت ترکیه و تحریر رو شام بریم بیان ما رو بگیرن، طبیعیه که وضعمون بهتر میشه. سرمایه اجتماعی نابود شده، مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، زیرساخت‌های نابود شده و نبود اصلاحات ساختاری، خصوصا در زمینه فساد، مقابله با فساد که همه اینا به هم وصل هست، اینا کاری میکنه که این مردم دیگه نمی‌ایستن. و وقتی که برخلاف 91 که خیلی هاشون، نه همشون، ایستادن در 1403 دیگه نمی‌ایستن و اون تصاویر شادی و هلهله‌شون داره در میاد. اینا کنار اونایی هن که از شهرها و مناطق سوریه تونستن فرار کنن یا آواره شدن به کنار، همون موقع هم همینطور بود، یه عده فرار کردن، یه عده موندن، یه عده خوشحال بودن، یه عده ناراحت بودن، الان هم همینطور. در قبال اون تصاویری که داره از زندان ها میاد بیرون، اون چیزی که من میدونم و خدمتون عرض میکنم، من که به عنوان یک فعال رسانه‌ای که سالها در سوریه بودم، پرونده متهمین رو هیچ کدوم ندیدم، نمیدونم الان جرمشون چی بوده و حکمشون چی بوده، اما میتونم حدس بزنم که از زمان حافظ اسد یا خود بشار اسد تو این 23-24 سال گذشته، اینها قطع یقین زندانیانی دارن که به هر دلیل براشون حبس ابد بریدن، به هر دلیل براشون زندانی 30-40 ساله بریدن. اینا میتونن سوری باشن، میتونن لبنانی باشن، میتونن جاسوسای کشورهای دیگه باشن، میتونن مردم بیگناه باشن که رفتن براشون پرونده درستن، من نمیدونم. اما میدونم توی زندانیاشون هست که زندانیان زندانهای طویل المدت داشتن و یکی از اینا که داره در میاد بیرون، حالا به عنوان یک شاخص نشونش میدن، نه اینکه همه زندانیا اینن، میخوان بگن اینم توشونه. ما خودمون الان شاید در زندان هامون کسایی باشن که به 30-40 سال زندان محکوم شده باشن و هنوز هم دارن محکومیتشون رو میگذرونن، حالا به هر دلیل که مجرم واقعی هستن یا شک و شبهه وجود داره، هرچی. توی سوریه هم همینه و اساسا یکی از کارهایی که الان تحریر رو شام کرده که و گروه های همپیمانش که به مناطق مختلف رسیدن، در زندان ها رو باز کردن که هر کس توش هست بیاد بیرون. حالا اینا ممکنه سیاسی باشن، ممکنه دزد باشه، قاتل باشه، خود گروه تروریستی باشه، از اعضای داعش باشه، توی اینها همه این ترکیبی که تو زندان بودن الان همشون رها شدن.
درسته. اینکه در واقع یه صحبت دیگه هم شبکه اجتماعی در مورد که نظر مردم سوریه در مورد ایران منفیه، اینکه ایران اونجا محدود، در مورد عراق هم میگفتن، بخصوص اگر تو باشی مسابقه فوتبال تو عراق برگزار
بشه، بله.
بعد مثلا یه جنگی بله. وجود اومد. این اینا چقدر
به
واقعیت
تعلق داره؟
واقعا سوریه ها نسبت به ایران خوشبین نیستن یا نسبت به ایران نگاه مثبتی ندارن مردم سوریه؟
بله، ببینید، این سوال خیلی کلیه. مثل اینه که الان شما بگید، الان بگیم مردم ایران از اتفاقاتی که در سوریه افتاده خوشحالند، مردم ایران از اتفاقاتی که در سوریه افتاده ناراحتند، کدومش درسته؟
این خیلی مشخص نیست مردم ایران کدوم.
آره، اینا طبیعتاً دوتاش هست. الان در فضای مجازی شما بالا پایین میکنین، خیلی‌ها دارن هلهله میکنن، جشن گرفتن، تیکه میندازن، زیر سوال میبرن، خیلی هم دارن اشک میریزن، وا اسلاما میذارن، وا زینبا میذارن، پس دو دستش هست. مردم تفسیرمون چیه؟ مردم سوریه هم همینن. مردم سوریه‌ای که من دیدم در سالهایی که 4-5 سالی که سوریه زندگی کردم، مردمی بودن که چند دسته بودن. وقتی همون اتفاقات سوریه شروع شد در 90-91، یک عده مخالفان بشار اسد بودن که کف خیابان می اومدن، بعد یه عدهشون جذب گروه های مسلح شدن، گروه های تروریستی شکل گرفت، اونها اومدن، از خارج اومدن وارد شدن، اینا به اونا پیوستن. اینا یه سری مردم سوریه بودن کنار هم خودشون، هم خارجی هایی که اومدن به اسم جهاد به سوریه. آیا اینا مردم سوریه نبودن؟ چرا بودن؟ آیا همه مردم سوریه بودن؟ نه، نبودن. چه درصدیه؟ باید بشینیم حالا بررسی کنیم. همون موقع تظاهرات میلیونی توی ساحت الامویین دمشق میگرفتن، به روح به دم نفتیکا یا بشار میگفتن، پرچم سوریه تشون بود که کمیده عکس بشار هم بالا میگرفت. آیا اینا مردم سوریه نبودن وارد؟ نه، اینا مردم سوریه هن. اینا چه درصدی هن؟ پس مردم سوریه این مردم ایران، این مردم کل دنیا یکسان و یک پارچه نیستن، درصد به درصد هن. این یک. دو، مطلب دوم اینه که اون ابتدا بشار اسد حمایت مردمی زیادی داشت. وقتی گروه های وقتی اعتراضات شکل گرفت، گروه های مسلح آمدن، درگیری ها شدت گرفت، با تبلیغاتی که میکردن میگفتن دیکتاتور داره مردم رو میکشه، از این حمایت ها کاسته شد، درصدش ریخته شد، رفت سمت کسانی که مخالف سوریه بودن، مخالف نظام سوریه بودن، این درصد تقویت شد. سه، وقتی که خشونت‌های داعش و جبهه النصره رو دیدند، طبیعتاً دوباره از اون درصد به خاکستری تبدیل شد و یک درصدشون دوباره حامی بشار اسد شدن، خصوصاً وقتی تونست با کمک متحدانش و ایران و حزب الله و بقیه نیروها این مناطق رو پاکسازی کنه. این درصدها همه داشت جابجا میشد. دوباره طرفداران بشار اسد زیاد شدن، نه صرفاً علویایی که 10 12 13 درصد جمعیت سوریه‌اند، حتی از بین 75 درصد مردم اهل سنت سوریه هم درصد زیادی با بشار بودن و شدن. خب حالا از 96 به نوعی، 98 به نوعی دیگه تقریبا به نوعی امنیت برگشته به سوریه، اما زیر ساختا نابوده، فساد پابرجاست، معیشت نیست، شغل نیست، درآمد نیست، برق 22 ساعت میره، سر صف نونوایی، سر همه اینها. و اینکه شما کار عملی برای زیرساخت‌های سوریه به واسطه تحریم‌های آمریکا، به واسطه قانون قیصر، به واسطه فشار ترکیه، کشورهای عربی، نتونستی خشت رو خشت بذاری به معنای واقعی و اون کشور رو از اون فلاکت در بیاری بیرون، همه اینها باعث میشه که دوباره از این درصد حامیان بشار اسد کم بشه به درصد مخالفان بشار اسد برسه و به این جایی میرسه که این درصد درصد بیشتری میشه به نسبت حامیان بشار اسد. اینا همه رو گفتم که به اینجا برسه. توی این تغییر درصدای مردم سوریه، تغییر درصدای نسبت نگاهشون به ایران هم متفاوته. همه این تغییرات رو در نظر بگیرید. تو یک زمانی ایرانی ها خونسا بود، شاید در ذهن درصد زیادی از مردم سوریه، تو یک زمانی محبوب شد، تو یک زمانی منفور شد، تو یک زمانی محبوبیتش بالا رفت ولی به نسبت اول نبود. الان دوباره با این قصه‌ای که پیش اومده و تبلیغاتی که داره صورت میگیره، به جایی رسیدی که دوباره میگن که آها، بشار اسد رو ایران نگه داشت. حالا بشار اسد رفته، به قول این آقایون تحریر شام، بشار الاسد المجرم یا رئیس الجمهور المجرم، جنایتکار، حالا رفتن سراغ این. با این تبلیغات طبیعتاً کسایی که حامی بشار اسد هم بودن، الان در درصد زیادی از مردم سوریه ایرانی ها رو قبول ندارن، ازشون خوششون نمیاد، چون میگن سبب فلاکت ما این بوده یا ایران بوده. یک نکته اصلی اینجا وجود داره. ما اگر در میدانی حاضر شدیم، به ارتش سوریه، دولت سوریه کمک کردیم، مناطقشون رو آزاد کردیم، داعش رو نابود کردیم، جبهه النصره رو عقب زدیم، جیش الاول رو از عقب زدیم، جیش المجاهدین، احرار و شام، اینا رو عقب زدیم، امنیت به اینجا برگشت، نکته مهمش اینه که ما نتونستیم از نظر رسانه‌ای مردم خودمون رو قانع کنیم که چرا اونجا بودیم و چه کردیم، و از اون طرف هم نتونستیم مردم سوریه رو بشون از نظر فرهنگی و رسانه‌ای طوری القا کنیم و نشون بدیم که ما اینجا دوستان شما هستیم، ما حامیان شما هستیم، ما دشمن شما نیستیم. در مقابل ما رسانه‌هایی که اون طرف قصه‌ن، حالا طبیعتاً دو طرف دیگه، یکی این طرفه یکی اون طرفه، طوری تبلیغ کردن در تمام این 12 13 سال گذشته که آی مردم، شما اگه برق ندارید مشکلش ایرانه، شما اگه نون ندارید مشکلش ایرانه، شما اگه کار ندارید مشکلش ایرانه، شما اگه بچه‌هاتون کشته شدن مشکلش ایرانه، شما اگه زیرساختاتون نابود شده مشکل، شما اگه فساد وجود داره اگه ایران نبود بشار میرفت، فساد تموم میشد، ناامنی تموم میشد، مشکلات همه اینها رو به ما مرتبط کردن. و این تبلیغات هر روز مسلسلوار با تولید محتواهای متفاوت در بسترهای مختلف طبیعتاً تأثیر خودش رو گذاشته. الان میشه گفت درصد زیادی از مردم سوریه به واسطه ای که تمام این مواردی که گفتیم، الان نگاه خوبی به ایران و ایرانی ها ندارن. روزی روزگاری من گفتم باید بترسیم از این که ما حتی به سوریه نتونیم وارد بشیم، خیلی ها میخندیدن، و امروز اون روزه. الان اون روزیه که شما اجازه ورود به سوریه نمیدن. حالا تا دولت انتقالی شکل بگیره، ببینم کی رئیس جمهور میشه، احزاب کیا هن، نگاهشون نسبت به ایران فعلاً، که پرچم ایران رو از سفارت پایین آوردن و بهش ورود کردن و اجازه ورود به ما رو هم نمیده. حالا به قول آقای عراقچی باید وایسیم ببینیم روند رو به رو جلو چی میشه و اینا برخوردشون با شیعیان و اقلیت‌ها چطوریه، برخوردشون با اماکن مذهبی ما چطوریه و چطور میخوان با کشورهای همسایه از جمله ایران تعامل کنن که اون وقت ما مناسبات دیپلماتیکمون رو ببینیم میتونیم باشون ادامه بدیم یا در چه سطحی و بعد ببینیم چی میشه.
شما احتمالاً توی سوریه که حضور داشتید خود آقای بشار اسد هم دیدید یا مثلا پیشون
رفت؟ بله بارها.
اینکه مردم الان در مورد شخصیت بشار اسد هم خیلی سوال می‌پرسن که شخصیت بشار اسد میگه این شخصیت متزلزلی داشت یا شخصیتی داشتش که توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ علیهش میشه، خودتون شخصیت
بشار اسد چطور دیدید؟ ببینید الان به عنوان یک رئیس جمهور فراری سوریه الان همه چی میشه گفت، میگه که میشه اون کسی هم که افتاده تو هم رد بشی یه پایی پش بزنی، اما واقعیت ها رو هم باید گفت. بله آقای بشار اسد الان فرار کرده، وای نساده، کنار مردمش نایستاد، تا آخرین قطره خونش نایستاد، بله این همه هست. اما بشار اسدی که من دیدم و بشار اسدی که من شنیدم رو هم باید چند نقطهش رو بگیم. همه اینها از ضعفش بود که الان گفتیم که همین فرارش منتهی شده، اما چیزهای دیگر هم باید بگیم. اول اینکه مثلا یک کسی مثل تونی بلر که همین تو این قصه ای که این آدم فلان بهمانی بوده، آقای تونی بلر که یک زمانی نخست وزیر انگلیس بوده در کتاب خاطراتش هست و در چند تا مصاحبه هم فکر کنم گفته، میگه اصلاح طلب ترین فرد در تمام کشورهای عربی تو فرمان تو رؤساشون بشار اسده. اشاره کردم به اون بهار سیاسی یک سالی که اومد و ایجاد کرد. ایشون یک چشم پزشکی بود که اروپا تحصیل کرد، پدرش بهش گفت برگرد بیا، اومد آموزشش داد که رئیس جمهور شد. این اصلا تو سیاست نبود و تو سیاست آمد، رفته بود درس بخونه. کسی دیگه بنا بود در سوریه رئیس جمهور بشه، بر اساس چینش پدرش باسل الاسد بنا بود رئیس جمهور بشه که تصادف کرد، حالا مشکوک یا هر چیزی، فوت شد و مجبور شد که بشار رو از اروپا فرا بخونه. حالا این شخصیت اینجوری بوده. حالا همین آدم در زمانی که هنوز بحران سوریه شروع نشده بود، خیلی وقتها خودش سوار ماشین میشد، فاصله مثلا دمشق تا لازقیه که حدود 400 کیلومتر بود، خودش رانندگی میکرد میرفت توی مردم، توی یه رستوران ها میرفت با خانوادهش مینشست، بقیه هم نشسته بودن، اینا هم نشسته بود، میرفت در فلافلی خودش فلافل میخرید، میرفت تو اون پارک باسلی که توی وسط دمشق هست، میرفت پیاده روی میکرد با خانومش، یعنی بین مردم بود، توی گروه های مردمی رفت آمد میکرد، توی اقشار مردمی رفت آمد میکرد، همه اینها بوده. و اساساً عرض کردم یکی از علتهای ایستادگی مردم سوریه در اون سالهای ابتدا خود شخص بشار اسد بود، نه اینکه این فرد معصوم بوده و اشتباهی نداشت، خود شخص بشار اسد محبوب بود در میان درصد زیادی از مردم سوریه. اینجا یک اشتراک نظری وجود داره بین درصد زیادی از مردم سوریه که بشار اسد رو به اسم بشار اسد دوست داشتن، اما درصد زیادی از همین مردم حزب بعث رو تایید نمی کردن، رفتارش رو نمی پسندیدن. یه جاهایی که میخواست دوباره یه کارایی بکنه، مثلا اصلاح قانون اساسی توی همین بحران انجام داد آقای بشار اسد، به نوعی احزاب مخالف رو دوباره گذاشت شکل گرفتن، اپوزیسیون راه داد در مجلس، حالا به یک صورت کمرنگ و فرمالیته ولی انجام شد، حزب بعث داشت مخالفت هایی می کرد. یک جایی من توی مصاحبه‌هاش و توی سخنرانی‌هاش خاطرم هست گفت که اگر ما می‌خوایم این کارا رو انجام بدیم به خاطر مردم و اگر کسانی مخالفت کنن، من خودم میرم یه حزب جدید تأسیس می‌کنم. یعنی منظورش این بود من خودم رو از حزب بس منفک می‌کنم که مردم بدانن من بشار اسدم، اینا حزب بسن. اما این مشکلاتی که ما عرض کردیم خدمتتون که بخششو گفتم و خیلی‌هاش هنوز مونده، طبیعتاً باعث شد که اون محبوبیت، درصد زیاد محبوبیت خصوصا قبل از بحران ریزش کنه. وقتی که اینا به داعش و جبهت النصر غلبه پیدا کردن دوباره درصدی برگشت و با این مشکلاتی که براتون نام بردم دوباره اون درصد محبوبیتش کم شد. خود آقای بشار اسد یه چنین تیپی بوده، حتی توی چند برخوردی هم که من باشون مصاحبه داشتم یه جایی سخنرانی داشتن بودم برای پوشش خبریشون، ایشونو اینجوری دیدم. حالا در نهایت استقامت نکرد و فرار کرد دیگه.
در واقع گروه تحریدوشان دوباره همین تحقیقات میشه که اینا جدا شدن، با ابوبکر بغدادی اختلاف داشته جدا شده، دیگه مثل داعش نیستن. در واقع این چقدر میشه قضاوت صحیح داشت گروهی که الان در واقع قدرت در دست گرفتن.
ببینید، ما یک واقعیت رو باید بگیم. یک واقعیت اینه که یک منظری داره جمهوری اسلامی که الان بشار اسد سوریه ساقط شده، دولتش رفته، ارتشش رفته و پایگاه جمهوری اسلامی اونجا متزلزل شده. حالا اگه نگیم از بین رفته، حالا باید ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران یک نگاهی داشته باشه، اونجا با یک ادبیات خاص کار بکنه. اینا همه درست، اما خود این تحریر و شامه ریشش جبهه النصره است. ریشه جبهه النصره القاعده است. اینها یک زمانی با داعش هم پیمان شدن، همون ابوبکر بغدادی که شما میگید، یک زمانی ازش منفک شدن، یک زمانی رفیق فابریک بودن، عملیات های مشترک انجام میدادن در سوریه، یک جاهایی به تقابل و کشت و کشتار دو طرف رسیدن و یک جاهایی هم در حالت نسل و نجنگ با هم بودن. این یک نقطه. نکته دیگه، این آقای جولانی که الان فرمانده اتاق عملیاتشونه یا رهبره یا رئیس یا فرمانده تحریر الشامه، خود این آقا دو تا مصاحبه داره با سی ان ان آمریکا. یکیش چند سال پیشه که صورتش دیده نمیشه، فقط صداش میاد. شما و مخاطبان این گفتگو برن اونو ببینن کامل. دیدگاه های رهبر تحریر الشام 4 5 6 سال پیش رو بشنون. گفتگوی دومش که با سی ان ان کرده چند روز قبل از فتح دمشق رو یا سقوط سوریه رو، باز با سی ان ان، اینم برن بشنون. این همون آدمه، این همون تحریر الشامه. اما چرا اینقدر این رفته 180 درجه عوض شده؟ شخص خودش یا حالا نیروهای تحت امرش؟ طبیعیه که اینها در تمام خصوصا این 5 سال اخیر روی تحریر الشام کار کردن، هم پدید آورندگانشون، هم حامیان مالیشون، حامیان سیاسیشون، تجهیزاتیشون، که نوع ادبیاتشون و نوع رفتارشون در حمله آتی که میخوان بکنن که شد این چگونه باید باشد. اینا اگر با همون ادبیات قبل میامدن، نه اینکه شاید پیروز نمیشدن، شاید پیروزشون انقدر سریع اتفاق نمیافتاد. اگر میگفتن ما داریم میایم سر همتون میخوایم ببریم، انقدر سریع اتفاق نمیافتاد. اگر میگفتن ما دستمون به هر کیتون، به هر کدوم از شما برسه، خونتون، ناموستون، مالتون همه بر ما مباح خواهد بود، شاید این پیروزی به این سرعت اتفاق نمیافتاد. شاید به جای 10-12 روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه طول میکشید اگر حالا پشتیبانی‌هاش رو داشتن. طبیعیه که این ریشه القاعده‌ای هست. حالا من چون از منظر سخنگوی وزارت امور خارجه حرف نمیزنم، میتونم راحت تر بگم. در یک تغییر آشکار بعد از اینکه دیگه مطمئن شدن که حتما بشار اسد سقوط میکنه، در 2-3 روز آخر، نه از همون ابتدای حمله هم، یه دفعه گروه تروریستی تحریر الشام تبدیل میشه به مخالفان مسلح در صدا و سیما و بقیه رسانه‌ها و اظهارات مسئولان، چون طبیعتاً میخوان که بعد از این هم اونجا اگر بتونن یک پایگاه ولو کمرنگی داشته باشن. از نظر من تحریر الشام ریشه القاعده‌ای داره. حالا به قول یکی از دوستان، خودش و فرماندهش اومده خودش رو ریبرند کرده، تغییر داده، ارتقا داده. آیا اینکه الان اینا بر اساس حرفای جدیدشون خواهند ماند، امنیت کشورهای منطقه رو حفظ میکنن، میخوان با عراق و لبنان و اردن و اینا هم رفیق باشن، یا نه، اینو زمانشون میده. اینکه احترام گروه‌های اقلیت رو در سوریه از جمله علوی‌ها که طایفه بشار اسدن، یا شیعیانی که نهایتاً 1% سوریه هستن رو و مسیحیان رو حفظ میکنن یا نه، اینو زمان نشون میده. اینکه به اماکن متبرک شیعیان و مسیحیان و دیگر توابع سوریه احترام میگذارند، اینو زمان نشون میده. اینها چیزهایی است که الان مجهوله. باید دید اینها در روند انتقالیشون چه اتفاقی میفته، کیا به قدرت میرسن. و یک نکته ای همینجا وجود داره، همین الان که اتفاقاتی داره در سوریه میفته، همین الان که هنوز که داریم گفتگو میکنیم، 2 روز نیست که بشار اسد رفته و دمشق سقوط کرده، زمان این گفتگو الانه. همین الان اتفاقاتی داره در دمشق، حومش و جای دیگه میفته، مدام دارن بیانیه میدن که اینها از ما نیستن، یعنی اینا گروه های خودسرن، نیروهای تحریر الشام نیستن. به واسطه این حرف هم میتونه درست باشه هم اشتباه. درست باشه به واسطه اینکه زیر مجموعه تحریر شام شاید ده ها گروه هن با ملیت های مختلف که آمدن. اینا همه سوری نیستن، اینا همه از جولانی فرمان نمیگیرن، اینا رهبران دیگری و فرماندهان دیگری هم دارن که هر کدومشون هم به یه جایی وصلن و میتونه اشتباه باشه که ممکنه خودشون اجازه این کار رو به نیروهاشون دادن اما از منظر رسانه‌ای گردنشون نمیگیرن. مثل همین حمله‌ای که به سفارت ایران کردن در دمشق یا اتفاقاتی که در زینبیه افتاده، اینا رو زمان مشخص میکنه که چی میشه.
یه سوال آخرم که بپرسم تیم سفارتمون نشه، من بحث آینده روابط ایران و سوریه شما تا حدود زیادی اشاره کردید، فقط الان یه مورد من میگم شبکه اجتماعی مثلا دستگاه دیپلماسی ما رو برآورد در واقع وزارت خارجه ما رو سرزنش میکنن، گفتن که آقا شما که میدونستید مثلا بشار اسد داره صعود میکنه، آقای عراقچی واسه چی رفتی آخر دیدار دیپلماتیکو کردی با بشار اسد، بعد اونجا تو رستوران نشستی شام خوردی، اصلا انگار که
هیچ اتفاقی نیفتاد،
برآوردی نداشتیم که اصلا میخواد چنین چیزی بشه. ما ایرانی ها اشتباه استراتژیک داشتیم توی برآورد شرایط سوریه. این هم در واقع
من تصورم اینه که اولا تا قبل از آخرین سفر آقای عراقچی به سوریه، واقعیتش اینه با وجود همه اطلاعاتی که داشتن، خود ما به عنوان یک فعال رسانه‌ای تقریبا از دو ماه پیش میگفتیم که آقا تحریر شام داره، تحرکات داره، مستنداتش داره میاد. چطوریه که مثلا من فعال رسانه‌ای که نه پهپاد دارم نه ماهواره دارم نه اونجا نیروی زمینی دارم که رصد کنم دقیق به دقیقه اینا رو، مستنداتش رو میبینم و میگم، و چطوریه که مثلا بچه های ما که اونجا به عنوان نظامی هستن یا مستشاری هستن یا سفارت هستن و وزارت خارجه ما و دستگاه های ما اینا رو نمیدونن؟ خب من میگم میدونن، ولی چرا بیش ترتیب اثر ندادن؟ نمیدونم. خب باید خودشون پاسخ بدن. این یک. دوم این که من پیش برداشتم اینه که اینا در روز اولی که اینا اومدن سمت حلب و در کمتر از سه روز حلب رو کامل گرفتن، حلبی که در چند سال سقوط نکرد، در چند سال، یعنی از 90 تا 94 تا 96 حلب سقوط نکرد، با اینکه هم عده گروهایی که آمدن زیاد بودن، هم خشنتر بودن، هم تجهیزات بیشتری داشتن، اما چطور در 72 ساعت کامل سقوط کرد؟ اینها توی همون یکی دو سه روز اول شاید برداشتی نداشتن که چنین اتفاق میفته، شاید احتمال داره، اما بعدش قطعا مطمئن شدن با نقشه هایی که دارن، با نیروهایی که دارن، با گزارش هایی که داره میاد که اینها قطعا سرازیر میشن سمت هما و از هما به همس و از همس به دمشق میرسن. شاید فکر نمیکردن که اینقدر سریع به دمشق برسن که آقای عراقچی پا میشه میره. خود آقای عراقچی گفتگوی ویژه خبری دیشب میگفت خود آقای بشار اسد تعجب کرده بود که از رفتار عمل کرده ارتشش که چجور اینجوری هن. حالا تو اون بخشی که میتونه بگه رو ایتون داره اشاره میکنه. بله، در ظاهر هم اینه که کمتر از 24 ساعت قبل از سقوط بشار آقای عراقچی توی دوحه هنوز داره مذاکره میکنه با طرف ترکیه و روسیه و قطری و تأکید میکنه به آغاز گفتگوها میان دولت سوریه و مخالفان مسلح معارضان مشروع سوریه. در صورت یک کار تمامه و وقتی کار تمامه دیگه این اظهار نظر خیلی سنخیتی نداره. اما بیایم خودمون رو حالا در منظر مسئولان عالی رتبه سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار بدیم. پیش خودشون گفتن که چرا ما زودتر به استقبال اتفاقی بریم که میدونیم میخواد بیفته. مثلا وقتی حلب رو گرفتن همون موقع بیان بیانیه بدن که بله ما دیگه از بشار اسد حمایت نمی‌کنیم و خودتون میدونید. توی کشورهایی که شما داره جمهوری اسلامی ایران و گروهایی که داره ایران ازشون حمایت میکنه، این خودش پالس منفیه که ببینید تا اوضاع خراب میشه اینا رهات میکنن. شما باید تا آخرین دقیقه بتونی بگی که آقا بله ما از بشار اسد، ارتش سوریه، دولت سوریه، نظام سوریه حمایت میکنیم، ما همچنان از دولت مشروع سوریه حمایت میکنیم. اینا دیدگاه‌های دیپلماسیه، اظهار نظرهای دیپلماتیکه و دارن انجام میدن و انجام دادن. ولی مثلا اینکه شما کارشناس های رسمی تو میاری در صدا و سیما میشونی شب 10 ساعت 12 ساعت قبل از فرار بشار اسد میگه که نه دولت سوریه هست و سقوط نمیکنه، در حالی که میدونی اینا دمشق رو گرفتن دارن میرن سمت کاخ، و چون این کارشناسی رو میاری در تلویزیون میگذاری، خب اینا هم به حیثیت رسانی لطمه میزنه، هم به حیثیت اون کارشناس، هم به حیثیت خود دستگاه سیاست خارجی ما، اینا همه اعتبار زدایی میکنه. دوباره اون مخاطبی که میخواد اطمینان کنه دیگه به هیچ حرف شما اعتماد نمیکنه، تحلیلتو قبول نداره، حرفتو قبول نداره. اینا چیزایی که ما باید رعایت میکردیم و متاسفانه مثل همیشه نکردیم.
ممنونم شما. خود را این نکته دارید من در
خدمتتون. نکته پایانی این هست که خیلی بیشتر از این زمانی که با هم صحبت کردیم میشه درباره سوریه حرف زد. خیلی سوالات و شبهات وجود داره. تأکید میکنم که در تمام این 13 سال گذشته ما کمترین اطلاع رسانی رو به مردم کردیم. مثلا توی یکی از این گروه های تلگرامی که فعالان رسانه‌ای هستن و بچه های مرتبط با نیروها بحث بود. اون میگفت که آقا چرا زودتر این موارد رو نگفتید؟ همین بحث امنیت ملی، امنیت منطقه، قراردادهای نظامی، درخواست دولت سوریه، بلند اندیشی که ما کردیم اگر اونجا نجنگیم داعش ایران میاد، چرا فقط گفتید حرم، حریم، حریم اهل بیت، مدافعان حرم، زینبیه فلان؟ در صورتی که حالا مثلا من نوعی حسن شمشادی توی اندازه خودم از همون 91 توی سخنرانیام، توی مصاحبه‌هام، توی یادوار شهدایی که رفتم صحبت کردم، تو جلسات کارشناسیم هم عمومی هم خصوصی همه این موارد رو گفتم و الان جدید نبود. الان گفتم که یادآوری کنم که این حرفا گفته شده، اما طبیعیه که سیستم اطلاع رسانی ما، رسانه‌ای ما، کارشناسان ما، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان ما و مقامات مسئول ما تو این زمینه ها کم اطلاع رسانی کردن، ناقص اطلاع رسانی کردن، کامل اطلاع رسانی نکردن، درست اطلاع رسانی نکردن که الان دقیقاً تو همین جنگ رسانه‌ای شما مردم ایران تو منفعل میکنن. آه ببین دستگاه خارجیت اینه، نیرو قدست اینه، سپاهت اینه، وزارت خارجه اینه، ببین اینا فلانن، بهمانن، بیسارن، تو همین جنگ رسانه‌ای که میخوان شما رو ضعیف جلوه بدن. طبیعیه که این حضور 13 ساله ما در سوریه هم هزینه های زیادی داشته، در کنارش مزایای زیادی داشته، منافع زیادی داشته، به ویژه در بحث امنیت ملیمون که اینو بارها گفتیم و بارها گفتن، ولی خوبه که فراموش نشه. طبیعیه که ما تو این نگاهی که داشتیم به محور مقاومت تأکید داشتیم که پشتیبانی اصلی محور مقاومت چه از گروه های مقاومت فلسطینی و چه از حزب الله لبنان و بعدها حتی از یمن در سوریه حفظ بشه. اینو تأکید کردیم، به قاصده این حضور داشتیم، میخواستیم عقبه حزب الله لبنان رو حفظ کنیم، عقبه گروه های مقاومت فلسطین رو حفظ کنیم برای اون چارچوب استراتژی و راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در 40-45 سال اخیر داشته. به این دلایل اونجا بودیم. هنوز هم ناگفته های زیادی از سوریه وجود داره و هنوز هم میشه در این جنگ رسانه‌ای بسیار نابرابر با مردم حرف زد، صادق بود، شفاف بود، کامل گفت، نواقص و اشتباهات محاسباتی خودمون رو گفت و پذیرفت. چرا به سید حسن نصرالله عزیز، شهید عزیز ما، اسرائیلی ها میگفتن العدو و صدیق، میگفتن این دشمن راستگوه، چون هیچ وقت دروغ نمیگفت و پرده پوشی نمیکرد. تو قصه پیجرا که پیش اومد گفت بله ما ضربه خیلی سختی خوردیم اما نابود نشدیم. ما خودمون رو باز گفت که ضربه سختی خوردیم، نگفت آقا هیچی نبودیم، یه چیزی بود گذشت رفت، یه مگسی رد شد، گفت ما ضربه سختی خوردیم. ما هم الان تو این قصه باید صادق باشیم، شفاف باشیم، رسانه‌هامون باید صادق باشن، شفاف باشن، مسئولانمون همینطور، سیاست خارجیمون همینطور. بله ما اشتباهات زیادی داشتیم در برآوردها، در محاسباتمون، در برنامه ریزیهامون. درسته که اهداف درستی داشتیم اما بعضی جاها رو خطای استراتژیک کردیم توی راهبردمون، توی عملکردمون، توی تاکتیکمون، توی تکنیکمون، چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه نظامی، چه فرهنگی که ما رها کردیم و بل کردیم و الان توی سوریه میگن که ها خوب شد که بشار رفت و ایرانی‌ها دیگه اینجا نیستن، همونایی که مسبب بدبختی ما بودن. و این پیوسته رو خوبه که رعایت کنیم و خوبه که کامل و صادق و شفاف با مردم حرف بزنیم و لازمه. و تصور میکنم که تو این قصه نواقص زیادی داریم. اگر فعتب رویا اول الابصار و الالباب، یا فعتب رویا اول الالباب و الابصار، حواسمون باشه به آموزه های قرآنیمون، عبرت میگیریم و این درس عبرتی میشه برای اینکه بدونیم چطور برخورد بکنیم حداقل با مردم خودمون. و جمله پایانی این که بارها توی این گفتگو هم گفتم، سرمایه اجتماعی که در سوریه بود کم شد، ضعیف شد، از بین رفت، عامل اصلی سقوط بشار اسد بود. دلایل بسیار زیادی داره، اما عامل اصلی سرمایه اجتماعی بود که یک نفر نایستاد دفاع بکنه. جای تعجب داره که تحریر شام به وزارت دفاع سوریه میرسه، میگه رفتیم تو وزارت دفاع، هیچ کس نبود. وزارت دفاعی که سال 91 تو وسط دمشق تو ساعت الاموین به استعداد چند ده تروریست بهش حمله کردن تا بگیرنش و کلی هم اونجا کشتن و ساختمون رو با آتیش کشیدن و اونو دفاع میکردن، شلیک میکردن. وقتی که اینها رو رسیدن میگه تو وزارت دفاع هیچ کس نبود. و اینها همه این مواردی است که با هم حداقل در همین بحث کوتاه یا کمی مفصلمون به مواردش پرداختیم. امیدوارم که درس عبرت بگیریم. ممنون.